صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. در یک چهارشنبه طلایی در کنارتون هستیم، مهمون سفره‌های صبحونتون. بعد از 4 روز که با شما نبودیم، دلمون هوای شما رو کرده بود تا بیایم باز هم در کنار شما باشیم با دستی پر از خبر و البته کنار سفره‌هایی که بوی صبحونه ایرونی میده، اون هم در گفتم 15 تیر ماه 1388 خورشیدی که میشه برابر با 6 ماه جولای 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این صبحانه با خبر بامدادی، البته به نوعی مهمان شما، اون هم در روزی که عنوان شده شکایت مردمی از آلودگی هوا در حال رسیدگی و باز هم خبر میرسه که یاسوجی ها سینما ندارند. این هم یک خبر برای اون دسته از شنوندگان ما که در شهرستان ها صدای ما رو میشنوند. اما این تمام خبرهای ما نیست، خبرهای ما فراتر از این مسائل میره و تا لحظاتی دیگه این خبرها رو خواهید شنید. اما پیش از این که این خبرها رو بشنویم و اون چه که در این بامداد براتون در نظر گرفتیم، یک بار این صدای رادیوهاتون، گیرنده هاتون رو بالا ببریم. میخوایم یک سلام بکنیم، سلامی که همه ایرونی هایی که الان خوابن بیدار بشن. البته یکی از همکارای من میگفت این بدآموزی داره، ولی به هر حال بدم نیست که اونهایی که سرخیز نیستن رو یه مقداری قلقلک بدیم و بیدارشون کنیم سر صبح، تا اونها هم مثل شما یک انرژی بگیرن برای آغاز یک روز موفق کاری، اون هم در کنار ما با صبحانه با خبر. یک سلام به همه ایرانی ها، سلامی به وسعت ایران، سلامی زیر پرچم سرنگ ایران. سلام ایرانی، سلام ایران.
صبح بخیر ایران، سلام میکنم، عشق پاکم را به نام میکنم. این غریبستان چسان بابا شبه، جایه میهن کجا باده شبه. صبح بخیر ایران، سلام میکنم، عشق پاکم را به نام میکنم. این غریبستان چسان بابا شبه، جایه میهن کجا باده شبه.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم و صحبت از صبحانه با خبره. معمولا افرادی که رادیو رو باز میکنن دوست دارن اول صبح خبرهای داغ و شیرین بشنون. یکی از اون خبرهای شیرینی که خبرگزاری های ایران نقل کردن این بوده که تاکنون تغییری از سوی شورای شهر درباره قانون نرخ کرایه ها ابلاغ نشده. این که میتونه خبر خوبی باشه برای همه شنونده های ما که میخوان به هر حال امروز صبح سفری رو در دل شهر، به ویژه شهر بزرگی مثل تهران، آغاز کنن. اما گفتم خبر، فهیمه اینجا نشسته، فهیمه خضر حیدری، فامیلیشم بگم که به هر حال شما میشناسینش، بیشتر آشنا بشین. فهیمه اینجا نشسته با دستای پر از خبر و معمولا همه دوست دارن از خبرهایی شروع کنیم که خبر داغ و شیرین باشه تا خبرهای ناامید کننده و ناراحت. فهیمه بله. امروز چه خبرهایی هست؟ میخوام اول با یه خبری، حالا حتما تاپستوری یا به هر حال سوژه روزمون نباشه، ولی خبر شادی باشه. داری هستن چیزی؟
خب من سلام میکنم به تو محمد، صبح بخیر میگم به
همچنین من به تو،
تو و شنوندگان این برنامه صبحانه با خبر، اونهایی که در ایران هستند صبح بخیر، و ایرانی هایی که در خارج از ایران هر جای دیگه این دنیا هستند
شب بخیر،
وقت بخیر، حالا هر ساعتی که هست. اما انتظارات زیادی داری، خبر خوش، خبر بامزه شاید داشته باشی. من حال در مورد خبر شاد نمیتونم
از همون بامزه شروع کنی، فکر میکنم بهتر باشه. صدقت شنوندهای ما اول صبح یه جونی بگیرم، بعد برو سراغ خبرهای مهم.
شاید خبر بامزه این باشه که یک نقاشی خیلی خیلی گران قیمت پیکاسو دزدیده شده. پلیس سان فرانسیسکو در جستجوی مردی است که یک تابلوی با ارزش از نقاشی‌های پیکاسو را از گالری هنر این شهر ربوده. پلیس سان فرانسیسکو روز سه‌شنبه اعلام کرد نقاشی ربوده شده صدها هزار دلار ارزش داشته. بنابر اعلام گالری هنر سان فرانسیسکو، اثری که به سرقت رفته سر زن نام داشته که پابلو پیکاسو نقاش نامدار اسپانیایی اون رو در سال 1965 خلق کرده. سالوادور دالی، مارک شاگال و جان میرو از دیگر هنرمندان نام‌آوری هستند که آثاری از اونها در گالری هنر سان فرانسیسکو نمایش داده میشه. اما می رویم به سراغ خبرهای کمی جدیتر. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای مشترک به دو وزیر علوم و بهداشت خواستار توقف روند بی‌رویه بازنشسته شدن استادان و همچنین تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود که نیمه شب چهارشنبه در وبسایت رسمی نهاد ریاست جمهوری منتشر شد، ادامه روند بازنشستگی استادان دانشگاه را منوط به بررسی و تصویب آیین‌نامه بازنشستگی اعضای هیئت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده است. آقای احمدی نژاد همچنین تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران را اقدامی سطحی و غیر عالمانه دانسته و خواستار جلوگیری فوری از این گونه اقدامات شده. یکی از چهره‌های شاخص مخالفان حکومت بحرین از آغاز گفتگوهای آشتی میان حاکمان سنی مذهب آن کشور با گروه‌های مخالف شیعی از روز سه‌شنبه خبر داده. به گزارش اسوسییتد پرس، این نخستین بار پس از آغاز اعتراض‌ها در بحرین هست که میان حکومت و مخالفان گفتگویی انجام می‌شود. به گفته این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، مذاکرات پشت درهای بسته و در منامع پایتخت بحرین صورت گرفته و قرار است تا پایان ماه جاری ادامه داشته باشد. روز سه‌شنبه بانکیمان، دبیر کل سازمان ملل متحد، با استقبال از آغاز گفتگوهای حکومت بحرین با مخالفان، از حکومت آن کشور خواست تا گام‌های بلندتری در مسیر موازین بین‌المللی حقوق بشر بردارد. و ایالات متحده آمریکا، اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه طرح محاکمه غیابی 26 تن از مقامات آمریکایی را تلافی جویی ناشیانه ای خوانده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه این صحبت رو اعلام کرده که من بیش از این درباره موضوع صحبت نمی کنم، چون که در همین بخش خبری صبحانه با خبر گزارشی همکارانم آماده کردن مفصل درباره همین موضوع.
فکر کنم شاهین بشیری گزارش داده.
فکر میکنم بله همینطوره، آقای بشیری گزارش آماده کرد. هنوز وقت داریم برای خبر یا نه محمد؟
من فکر میکنم که کارگردان فنی استودیو مارتین به من گفتش که
اشاراتی میکنه
از اشاراتی که خودت میدونی بهتره که بریم سراغ گزارش ها. باز البته در کنار تو خواهیم بود در نیمه دوم صبحانه با خبر و ببینیم که امروز صبح سراشپز این صبحانه با خبر چه چیزی برای شما در نظر گرفته. یک طرح اما نمانند هر طرحی، طرح محاکمه غیابی 26 مقام آمریکایی در ایران، واکنش دولت ایالات متحده آمریکا را خواهید شنید. آتش بس، این یک فیلم سینمایی نیست، میان هواداران رئیس جمهوری ایران و رهبر جمهوری اسلامی ایران آتش بس نسبی. و در این صبحانه با خبر، یک هنرمند دوست داشتنی، یک هنرمند از موسیقی پاپ ایران همراه ما خواهد بود. هنرمند ترانه محبوب واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم. خوش اومدید، 7:09 بامداد در ایران. پس از تعیین یک گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و همچنین تحریم چند مقام ایرانی که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش دست داشتند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از طرح محاکمه غیابی 26 مقام آمریکایی در جمهوری اسلامی ایران خبر داده. در همین زمینه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا واکنشی رو نشون داده که شاهین بشیری در گزارشش همونطوری که فهیمه هم گفت به اون پرداخته که با هم میشنویم.
آمریکا تهدید ایران مبنی بر اقدام برای محاکمه غیابی 26 مقام رسمی آمریکایی را رد کرد و آن را ناشیانه خواند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه به باشگاه خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود 26 نفر از مقامات آمریکایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران تحریم شده اند پس از محاکمه غیابی در دادگاه‌های داخلی به دادگاه‌های بین‌المللی معرفی می‌شوند. اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با چگونگی پیگیری و اجرای طرح دستگیری و مجازات 26 نفر از مقامات آمریکایی به گفته وی ناقض حقوق بشر گفت این طرح پس از پایان تعطیلات مجلس در صحن علنی مطرح و پس از تصویب نمایندگان این مقامات آمریکایی به صورت غیابی در دادگاه‌های داخلی محاکمه و سپس به دادگاه‌های صلاحیت دار بین‌المللی معرفی می‌شوند. هرچند این نماینده مجلس اشاره‌ای به نام افراد مورد نظر جمهوری اسلامی نکرد ولی به نظر می‌رسد در این طرح نام وزیر سابق دفاع آمریکا دونالد رامسفلد، معاون او پاول ولفوویتس و همچنین فرماندهان نظامی آمریکایی در بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا گنجانده شده باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولاند روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت واشنگتن این گزارش‌ها را دیده ولی آنها را جز نوعی ردگم کردن تلقی نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت
I would call it a pretty clumsy tit for tat.
من این اقدام رو یک مقابله به مثل ناشیانه در پاسخ به چندین تحریمی می دانم که جامعه بین المللی در ارتباط با مسائل حقوق بشری علیه ایران اعمال کرده است.
این طرح مجلس شورای اسلامی که باید از تصویب نمایندگان بگذرد تا به مرحله اجرا درآید پس از آن مطرح می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با صدور قطعنامه‌ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی داد. آمریکا که فشار بین‌المللی در زمینه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را رهبری می‌کند در این حال به موضوع نقض حقوق بشر در ایران هم توجه نشان داده و سال گذشته میلادی چند نفر از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی را به دلیل تجاوز به حقوق بشر و مسئولیت داشتن در سرکوب مردم در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد تحریم قرار داده است. جمهوری اسلامی این تحریم‌ها را دخالت در امور داخلی خود و نقض بند اول بیانیه الجزایر تلقی کرده است. هرچند در بند اول بیانیه الجزایر ذیل تعهدات آمریکا آمده است که این کشور مطابق ماده 1 بیانیه عمومی تعهد می‌کند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله نکند. این بند اشاره‌ای به تحریم فرد یا افرادی نکرده که ممکن است اقداماتی علیه حقوق بشر انجام دهند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. در همین ارتباط اگر نظری دارید و میخواین که از صبحانه با خبر نظرتون پخش بشه میتونید برای ما پیام بگذارید روی 20420221124113 و 14. در نظر داشته باشید که پیام شما از صبحانه با خبر پخش خواهد شد. اما اجازه بدید بریم سراغ گزارش بعدی و اون هم گزارشی درباره یک آتش‌بس نسبی میان هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای. حالا دیگر کمتر خبری از فساد اقتصادی گسترده جریان به گفته منتقدان دولت و هواداران آیت الله علی خامنه ای انحرافی در رسانه‌های اصولگرای هوادار آقای خامنه ای منتشر میشه. اما کماکان بخشی از دولت که متهم به فساد اقتصادی شدند جلساتی رو برای مبارزه با فساد برگزار میکنن و خبرهایی از این ستادها و جلسه‌ها هم به رسانه‌ها درز میکنه. گزارش رو بشنوید که آرش حسن نیا تهیه کرده.
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد هم رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است و هم متهم به فساد اقتصادی. حتی از محمد رضا رحیمی چند باری در برنامه‌های زنده تلویزیونی به عنوان متهم فساد اقتصادی نام برده شده است. از جمله الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی که در برنامه‌ای زنده به صراحت او را متهم پرونده اختلاس در بیمه ایران خواند.
ببینید از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم حالا درس از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
اما این متهم به فساد اقتصادی و در این حال رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شب دوشنبه و پس از برگزاری یکی از جلسات این ستاد توصیه‌هایی برای مبارزه با فساد اقتصادی ارائه کرده است، از جمله آن که شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی را از مواردی دانسته که فساد اقتصادی را از بین می‌برد. شفاف سازی اقتصادی همان اصلی است که در سال‌هایی که محمود احمدی نژاد سکان دولت را در دست داشته به فراموشی سپرده شده و بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در این سال‌ها بیش از 50 پله سقوط کرده است. همین چند روز پیش محمود احمدی نژاد در چارچوب رقابت‌های داخلی اصولگرایان از حضور نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی در فعالیت‌های اقتصادی خاکستری و زیرزمینی گلایه کرد.
تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاست. هر کسی یه جایی رو سوراخ کرده، برای خودش میبره میاره. این غلطه. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. هیچ وزارتخونه ای حق نداره اسکله ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک.
پیش از این اظهار نظر محمود احمدی نژاد، ماهاست که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی از فساد گسترده‌ای در میان اطرافیان محمود احمدی نژاد و دولتی ها سخن میگویند. به گفته آیت الله صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اطرافیان رئیس دولت در فساد اقتصادی غوطه‌ور هستند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی و امام جمعه تهران نیز آنها را در خطبه‌های نماز جمعه این چنین توصیف کرد:
نیان بیخواد یه حلقه دوره یه نفر بزنن و انحرافا رو به وجود بیارن. خیال میکنن اینا میتونن کاری بکنن بر خلاف مصالح مملکت و بر خلاف نظر ولی یه فقیه. اینا از یه طرف با پول و روابط کار میکنن، از یه طرف روی خوش به بیگانه ها نشون میدن، چراغ سد به آمریکایی‌ها نشون میدن، از یه طرف یه کارای ناجور و ناپسندی انجام میدن.
اما همه این افشاگری ها و برملا شدن رازهای سر به مهر منجر به برخورد با مفسدان اقتصادی دولتی نشده است. تنها چند مدیر میانی و متوسط دولت بازداشت شدند.
گزارش آرش حسنی‌ها رو هم شنیدید که دومین گزارش صبحانه با خبر بود، اما از همینجا بهتون بگم که ما مطالبی رو داریم، از جمله تحلیل اقتصادی روز رو داریم و همچنین مروری بر روزنامه‌های صبح پایتخت رو که میریم کم کم اینها رو هم بشنویم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و صبح بخیر میگم همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند باز میخواییم به خطر اوجگیری باز هم بیشتر تورم بپردازیم که مسئولان ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو هم نگران کرده. از سوی حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی دیروز هشدار داده که رشد شدید نقدینگی تو سال گذشته یه خورشیدی پیامدهای منفی خودش رو طی ماهای آینده نشون میده که یکی از اونها هم اوجگیری نرخ تورمه. اول اصلا توضیح بدید برای شنونده‌های ما که بهتر بدونن نقدینگی چیه و رشد اون چه تأثیری میتونه بذاره روی تورم.
نقدینگی به زبان خیلی ساده پول یعنی اسکناس و مسکوکات و همینطور شبه پول رو در بر میگیره. منظور از شبه پول سپرده‌های بانکیه که میتونن آسان یا نسبتاً آسان تبدیل بشن به پول نقد. مردم هر وقت بخوان بتونن سپرده‌هاشون رو پس بگیرن. در واقع صحبت بر سر کل قدرت خریدی است که در اختیار شهروندان قرار داره و برای کالاها و خدمات تقاضای بالقوه یا همینطور تقاضای بالفعل به وجود میاره. اگر حجم نقدینگی به صورت نامتناسب با حجم کالاها و خدماتی که در بازار موجوده بالا بره، قیمتها هم طبعا افزایش پیدا میکنه و این همون آفتی است که اسمش رو میذارن تورم. به بیان دیگر، رشد نقدینگی باید با آهنگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی تنظیم بشه، وگرنه سطح عمومی قیمت‌ها اوج می‌گیره. تاریخ معاصر اقتصادی ایران نشون میده که رشد تورم در کشور عمدتاً از رشد ناهنجار نقدینگی منشأ گرفته و عامل عمده رشد نقدینگی هم استقراض دولت هست از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و مهمتر از اون تزریق درآمدهای ارزی کشور هست در شریانهای اقتصادی. آقای قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی میگه که حجم نقدینگی در سال 1389 25% بیشتر شده و همین مسئله خطر تشدید تورم رو پیش آورده. معمولا تورم ناشی از رشد نامتعادل نقدینگی بلافاصله خودش رو نشون نمیده. یک سال طول میکشه معمولا که این تورم آشکار بشه، ولی به نظر میرسه که از همین الان جهش تورمی شروع شده، نشانه هاش هم کاملا دیده میشه.
بر پایه صحبت های آقای قضاوی و همچنین تازه ترین آماری که منتشر شده، آمار رسمی در ایران، الان نرخ تورم چند اندازه است؟
آخرین نرخ تورم ایران از طرف دو منبع اعلام شده، یکی بانک مرکزی، دوم مرکز آمار ایران. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران از اردیبهشت 89 تا اردیبهشت 1390 با ارزیابی بانک مرکزی 21% ارزیابی مرکز آمار 26%. در هر صورت چه حرف مرکز آمار رو قبول کنیم یا بانک مرکزی، همین که نرخ تورم نقطه به نقطه ایران بار دیگر از مرز 20% گذشته، خودش زنگ خطری است در مورد پیشروی اقتصاد ایران به طرف دور تازه‌ای از جهش تورمی. دو عامل مهم هم به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم دامن می‌زنه، یکی پرداخت یارانه‌های نقدی است و دوم طرح مسکن مهر. دولت پول لازم رو برای پرداخت یارانه‌های نقدی نداره، بخش بزرگی از هزینه این تعهد رو از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنه، یعنی از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه که زمینه ساز رشد بازم بیشتر نقدینگی است. بخش از هزینه طرح مسکن مهر هم از همین راه تامین میشه.
روی این حساب دولت برای مهار تورم در ایران چه کاری میتونه انجام بده آقای خواوند؟
تنها اهرمی که دولت برای مهار تورم در اختیار داره اینه که واردات رو روز به روز بیشتر بکنه و نتیجه افزایش واردات هم خانه خراب شدن تولید کنندگان داخلی است که این وضعیت رکود رو در کشور تشدید میکنه، در واقع دامن میزنه به رکود توأم با تورم، آفتی که طی دو سال گذشته دامن اقتصاد ایران رو گرفته.
فریدون خواوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. خیلی ممنون آقای خواوند که همراه ما بودید تو این بامداد.
متشکرم آقای زرقامی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم، البته پای خط تلفن، تا مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین امروز صبح روزنامه‌های پایتخت. شهرام سلام.
محمد زرقامی درود بر تو، صبحت بخیر و صبح شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
شهرام، اول یک نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های شرق و روزگار که عنوان امروزشون اشاره‌ای بود به انتشار متن 10 سوال نماینده‌ها از رئیس جمهوری و اظهارات مجتبی ذوالنور درباره برکناری احتمالی آقای احمدی نژاد.
روزنامه شرق و همچنین روزنامه روزگار متن پرسش‌ها و سوالاتی رو که صد نماینده مجلس در طرحی به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند تا آقای احمدی نژاد برای پاسخگویی به اونها به مجلس بیاد رو منتشر کردند. اونطوری که این سوالات نشون میده، برخی از سوالات اقتصادی هست، برخی سیاسی و برخی هم فرهنگی. مهمترین سوالاتی که ممکنه برای افکار عمومی قابل توجه باشه، یکی این هست که نرخ رشد اقتصادی در این سال اومده که تنها 1% بوده در سال 89، در حالی که طبق برنامه 5 ساله باید 8% می بود و نمایندگان سوال کردن که آیا این نشانه ضعف مدیریت اقتصادی در کشور نیست. یکی از سوالات مهم دیگه اینه که مبلغ 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقای شاخصهای فرهنگی که در سال 89 در اختیار دولت بوده، این بودجه چه سرنوشتی پیدا کرده و چگونه هزینه شده؟ و باز یکی دیگر از سوالات مهم در ارتباط با اجرای حذف یارانه ها هست. نمایندگان از آقای احمدی نژاد پرسیدن که قانون هدفمند کردن یارانه ها 5 ساله بوده، اما دولت شیب افزایش قیمت ها رو زیاد کرده تا اون رو 3 ساله به اجرا بگذاره و این موجب شده که به مردم فشار مضاعفی وارد بشه. و نمایندگان از آقای احمدی نژاد خواستن که چرا دولت مقید نیست به اجرای قوانین مجلس. یک نکته دیگه که در روزنامه روزگار منتشر شده و یکی از عناوین اصلی این روزنامه است، سخنان آقای مجتبی ذوالنور، جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران هست که تا یک هفته پیش ایشون این سمت را دارا بود. ایشون گفته که نظام استقبال نمی‌کنه از برکناری آقای احمدی نژاد. اگر رفتار ایشون در حالت فعلی تداوم پیدا بکنه، ممکن هست این اتفاق بیفته و در این صورت نظام با تمام قوا وارد خواهد شد تا هزینه برکناری ایشون رو کاهش بده.
اما روزنامه‌های قدس، ابتکار، جام جم، واکنش ها به استعفای سوری مدیران دولتی برای ورود به کارزار انتخاباتی مجلس شورای اسلامی رو منتشر کردند.
این روزنامه ها امروز در عناوین اصلی خودشون توجه کردن به استعفای دست کم 52 مقام دولتی که برای حضور در انتخابات مجلس از سمت های خودشون استعفا دادن. البته از قول آقای سولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور، نوشتن که دولت در صدد هست که چنانچه تخلفی روی بده با اون مقابله بکنه در حوزه انتخابات و اگر مردم اطلاعی از بروز تخلف مقام‌های دولتی دارند به اطلاع وزارت کشور و خود دولت برسونند. روزنامه‌های دیگه مثل روزنامه تهران امروز خبر دادن که دست کم 5 تن از معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها هم استعفا دادن برای ورود مجلس و روزنامه اعتماد اون رو یک خیز دولتی برای تصاحب مجلس نهم توصیف کرد.
اشاره کردی به روزنامه اعتماد. شرق و اعتماد نوشتن که اصولگرایان به اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی چراغ سبز نشون دادن.
آقای علی لاریجانی و همچنین محمد علی جعفری، رئیس مجلس و فرمانده کل سپاه پاسداران، طی 2 روز اخیر با اظهاراتی چراغ سبزی نشون دادن به اصلاح طلبان از خاتمی تا بقیه اصلاح طلبان که برای انتخابات مجلس ورود بکنن. البته همه این روزنامه ها اشاره کردن که شروطی هم فرمانده سپاه و رئیس مجلس گذاشتن. روزنامه اعتماد همزمان از قول آقای داریوش قنبری، یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هشتم، نوشته که اصلاح طلبان در صورتی وارد انتخابات مجلس خواهند شد که شرایط عادلانه و برابری در انتخابات ایجاد شده باشد.
سپاسگزارم ازت شهرام، همچنان با ما باش تا دقایق دیگه‌ای که مروری داشته باشیم بر عناوین مهم دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده.
محمد جان، منم متشکرم ازت، حتما در خدمت تو و شنوندگان خواهم.
خب حالا میخوایم یه مقداری شما رو سرکیف بیاریم اول صبح با یه آهنگ شنیدنی که میدونم پدر و مادرای ما خیلی خاطره دارن. ما جوونا هم کم ازش خاطره نداریم. اونم ترانه خوب شازده خانومه که ترانه سرای خوب ایرانی محمد صالح علا که اگر شنونده این برنامه است صبح و بهش بامداد خوش میگیم. ترانش و سروده با آهنگی از منوچهر چشمازر که در آمریکا به سر میبره، با هم بشنویم شازده خانومو.
فقیر پا پتی غرور و بردار و ببر، دلم میگه غلامی رو به جون بخر، دلم میگه شازده خانوم قابل باشد، باید بگم به شعر من خوش آمدی. شازده خانوم چه خاکی و چه دیری و به منزل خدا آمدی. عجب عجب چه رنگ و چه بلا شده، دلت در سوخته ام خبر کنید ز شوقتون عشقی شده، چشمه به در دوخته ام. شازده خانوم قابل باشد، باید بگم به شعر من خوش آمدی. آمدی شازده خانوم، چه خاکی و چه بیریا، به منزل خدا آمدی، خدا آمدی، خدا آمدی.
خب شازده خانوم رو میشنوید با ترانه ای از ترانه‌سرای خوب ایرانی محمد صالح‌علا که در ایران به سر میبره و امیدواریم که امروز روز خوبی را آقای صالح‌علا پیش رو داشته باشه و همه ایرانی ها.
خدمتتون عرض میکنم واسه فرار از دلم، دو پا دارم دو پا دیگه عرض میکنم.
این رادیو فرداست.
خوش اومدید نیمه دومه و وقت نداریم، معمولا نیمه دوم ما وقتمون خیلی خرابه. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها با فهیمه و خبرها رو خیلی کوتاه فهیمه بخونه و بریم سراغ این نیمه که پر از مطالب فرهنگی و گفتگوی با احمد رضا نبی‌زاده، خواننده موسیقی پاپ ایران که ترانه خوبه واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم رو سروده.
سلام دوباره. محمود احمدی نژاد در نامه مشترک به دو وزیر علوم و بهداشت خواستار توقف روند بی‌رویه بازنشسته شدن استادان و همچنین تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها شد. یکی از چهره‌های شاخص مخالفان حکومت بحرین از آغاز گفتگوهای آشتی میان حاکمان سنی مذهب آن کشور با گروه‌های مخالف شیعی از روز سه‌شنبه خبر داد. این نخستین بار بعد از آغاز اعتراض‌ها در بحرین هست که میان حکومت و مخالفان گفتگویی انجام می‌شود. ایالات متحده آمریکا اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه طرح محاکمه غیابی 26 تن از مقامات آمریکایی را تلافی جوی ناشیانه خوانده است. نایب رئیس کمیسیون امنیتی ملی و سیاست خارجی مجلس پیش از این اعلام کرده بود که طرحی در صحنه علنی مطرح خواهد شد که بر اساس آن 26 مقام آمریکایی به صورت غیابی در دادگاه‌های داخلی محاکمه و سپس به دادگاه‌های صالح بین‌المللی معرفی خواهند شد. و پلیس سان فرانسیسکو در جستجوی مردی است که یک تابلوی با ارزش از نقاشی‌های پیکاسو را از گالری هنر این شهر ربوده است. پلیس سان فرانسیسکو روز سه‌شنبه اعلام کرد که این نقاشی صدها هزار دلار ارزش داره. بنابر اعلام گالری هنر سان فرانسیسکو، اسم این اثر سر زن بوده و پیکاسو نقاش نامدار اسپانیایی اون رو در سال 1965 خلق کرده. محمد
سپاسگزارم، واقعا خبرخون به این خوبی من ندیدم، دقیق سر تایم میخونه. ممنون فهیمه جون. اجازه بدین که بریم سراغ این بخش که بخشی فرهنگیه. نخست با فرج سرکویی همراه میشیم، بعد همکارمون علی ناظمی خواهد بود و در انتها همراه ما باشید احمد رضا نبی‌زاده، پس از مدت ها حرفای شنیدنی زیادی براتون داره.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
من سلام میکنم به شما آقای زرقامی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، امروز چهارشنبه نمایشگاه آثار مصطفی اوجی‌پور قراره که افتتاح بشه. میخواین یه مقدار توضیح بدید درباره اصلا کارهایی که توی این نمایشگاه قراره به نمایش در بیاد؟
نمایشگاهی از آثار آقای مصطفی اوجی‌پور در نگارخانه خیال نو مؤسسه سبا امروز بعد از ظهر افتتاح میشه و این کارها لوگوتایپ و گرافیک هستند. میدونیم که لوگو گاهیان به جاش میذارن نشانه، یعنی یک تصویر گرافیکی که آرم یک جایی هستش و در همه زندگی ما حضور داره و همچنین نشانه‌های نوشتاری و کارهای گرافیکی ایشون هست. آقای مصطفی اوجی‌پور فارغ التحصیل کالج سلطنتی هنرهای زیبای لندن هستند و عضو کلوب طراحان نیویورک هم هستند و در سال 1370 جایزه بهترین طراحی حروف در سومین دو سالانه طراحان گرافیک ایران رو هم برنده شدند و استاد گرافیک دانشگاه تهران هستند. حالا با همه اینها باید دید که ما با آثار یک هنرمند روبرو میشیم یا با آثار یک آکادمیسیان و استاد دانشگاه.
آقای سرکویی، خبری بود در مورد اینکه دبیر اجرایی دومین اکسپوی هنرمندان مجسمه‌ساز از فروش 100 میلیونی این نمایشگاه تو هفته نخست برگزاری اون خبر داده و فراخوان سومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی هم منتشر شده. استقبال از دومین اکسپوی مجسمه‌سازی چطوری بود و سومین سمپوزیوم مجسمه سازی قراره که با چه برنامه‌هایی اصلا برگزار بشه؟
خب این جای خوشبختی که دوم نیکفای هنرمندان مجسمه ساز که بخش خصوصی اون رو واگذار می‌کنه بدون دخالت دولت با استقبال گسترده روبرو شده. آقای بهداد لاولی دبیر اجرایی این نمایشگاه گفته که همونطور که شما اشاره کردین در هفته نخست 100 میلیون آثار فروش رفته که 31 مجسمه و ویدیو فروش رفته و جالب اینه که ایشون اعلام کردن که همه آثار خریداری شده رو مردم و بخش خصوصی خریدن و دولت برخلاف مصوبه مجلس و ادعایی که داره هیچ اثری تاکنون خریداری نکرده از این نمایشگاه. بعد همونطور که گفتین خبر فراخوان سومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی در تهران هم منتشر شد. قرار است که این سمپوزیوم در دو بخش اصلی و دانشجویی از 10 تا 30 مهر ماه در تهران برگزار بشه و گفته شده که در بخش اصلی این سمپوزیوم 12 هنرمند مجسمه‌ساز ایرانی و 5 هنرمند خارجی که دعوت شدند شرکت خواهند داشت و مجسمه‌ها از سنگ هست مجسمه‌هایی که ارائه میشه و کسانی که میخوان آثارشون در این سمپوزیوم ارائه بشه بایستی که از 15 تا 19 مرداد ماه نمونه های آثارشون رو ارائه بدن تا اون هیئت انتخاب بکنه. یه بخش جنبی هم داره که 10 دانشجوی مجسمه سازی کاراشون ارائه خواهد شد. حالا جالب این هستش که به هنرمندان خارجی گفتن دلار میدن و به هنرمندان ایرانی ریال. این سمپوزیوم رو وزارت ارشاد برگزار میکنه.
اما اگر موافق باشید یه نگاهی هم داشته باشیم به نقاشی های تازه‌ای که از یک نقاش جوان قراره به نمایش در بیاد، اونم وحید جعفرنژاد. اصلا یه مقدار در مورد آثار این هنرمند توضیح بدید و اینکه چه تفاوتی داره با آثار قبلی که این هنرمند ازش به نمایش در اومده.
نمایشگاهی از نقاشی‌های آقای وحید جعفرنژاد قرار است که از 17 تیر ماه افتتاح بشه و تا 28 تیر ماه هم ادامه خواهد داشت در گالری هما. خب آقای جعفرنژاد قبلا هنرمندی بودند که بیشتر در آثارشون می‌پرداختند به مسائل سیاسی و اجتماعی و تصویر می‌کردند موقعیت انسان رو در درگیری‌های سیاسی و اجتماعی، اما حالا در این آثار جدیدشون اعلام کردند که از این موضوعات دیگه گذشتند، سعی کردند که تجربه‌های جدیدی در نقاشی و در خود فرم پیدا بکنن. آقای نصرالله مسلمیان که یکی از نقاشان بزرگ ماست هم در یک متن درباره کارهای جدید ایشون نوشته است که این هنرمند از بیرون به انزوای درونی خودش رفته و این بار اینا رو منعکس کرده و موضوع این نقاشی‌های جدید ملخ‌ها و موجودات آزاردهنده‌ای هستند که در درون انسان‌ها انسان رو آزار میدن و حالا باید دید که این به قول آقای مسلمیان مجموعه وحشت رو که از درون به بیرون پرتاب میشه ایشون چگونه به بیان تصویری در آورد.
سپاسگزارم آقای سرکوی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
علی جان سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت بخیر. امیدوارم صبح خیلی خوبی شروع کرده باشی و امیدوارم که همه شنوندگانم به همچنین.
علی پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای موسیقی ایران و اینکه یکی از خواننده‌های موزیک پاپ که خیلی‌ها ترانه تومثل گلیشو دوست داشتن بعد از مدت‌ها که سکوت کرده بود آلبومی رو بیرون داده و اونم کسی نیست جز سعید.
سعید پورسعید که در واقع از سال 1381 آلبوم های رسمی خودش که تو بازار داخلی ایران منتشر می شد رو داده بیرون. سال 86 آخرین آلبومش و این چهارمین آلبومش رو به اسم غربت بیرون داد و بعد از اون دیگه آلبومی رو به بازار نداد. خیلی وقت بود که ازش خبری نبود، اما آلبوم جدیدش به اسم میلاد عشق همین چند روزیه که به بازار اومده و همین طرفدارای این خواننده میتونن این آلبوم تهیه کنن. بازم فضای آهنگام شبیه آهنگای قبلی خودشه،
یعنی هیچ تغییری تو کار خودش نداده.
به نظر میسه ترکیبای سازا کمی متفاوته ولی حال و هوای موسیقی همونجوری که قبلا بوده.
بذار نفس تازه کنم تو جنگل زلف سیاه، یه قطره آبم میکنه یه لحظه گرمای نگاه. بذار بگم برای اون چشای از گریه تره، گاهی نیم نگاهی کن به عاشق در به دره. نترسونم با رفتن، دلم خوشه به دیدنه، بگو بگو فاصله ها چقدر تا رسیدنه. نترسونم با رفتن، دلم خوشه به دیدنه.
اما یه خبری هم داشتیم که خب تو این فضا خودت میدونی کارهای مشابه شده بود، اینکه ارسلان کامکار میخواد اشعاری از احمد شاملو و فروغ فرخزاد رو روشون آهنگسازی کنه.
ارسلان کامکار خیلی راجع به آلبومی که میخواد بیرون بده توضیح زیادی نداده، اما چیزی که بهش اشاره کرده اینه که چون روی کار دیگه هم کار میکنه به اسم افسانه سرزمین پدری هم مقرره اون رو اجرا بکنه، میگه که یه مقدار هزینه نداشتن گریبانش رو گرفته و سخت براش که بتونه آلبوم رو اونجوری که دلش بخواد بیرون بده و با سازهای آکوستیک و با سازهای اصلی اونا رو اجرا بکنه. این آلبومش میخواد یه مقدار با سمپل‌های الکترونیکی و با سینتیسایزر ضبط بشه، سازهای مختلف رو به وسیله اونا بکنه.
یعنی پس این فضا فضای موزیک سنتی نیست؟
چرا قاعدتا هست، فقط مدل سازی میشه به این ترتیب.
اما یک اتفاق خیلی جالب ولی توی کنسرت گروه پرطرفدار یوتیوب افتاده که من میخوام بیشتر تو در مورد این اتفاق بگی که کاملا یه اتفاق انسانیه و حتما جذابه برای طرفدارای این گروه توی ایران که بشنونش.
چند روز پیش این گروه اجرا داشت توی نشریه و گروه خدافظی کرد، تماشاگرها داشتن صحنه رو ترک میکنن که خواننده گروه بونا یک تابلو رو میبینه که یک مردی بالا برده و نوشته که من میخوام یک آهنگ برای همسرم بخونم. بعد خواننده ازش میپرسه که چه آهنگی رو میخوای بخونی و اونو به روی صحنه میاره و اون آدم کور بوده و اون آدم گیتار دستش میگیره و شروع میکنه که آهنگی از گروه یوتیوب رو زدن به اسم همه اون چیزی که میخوام تو هستی و خود خواننده باش میخونه و بقیه اعضای گروه بهش میپیوندن و اجرا میکنن و دست آخر خواننده گروه یوتیوب گیتار خودش رو تقدیم میکنه به این مرد کور.
این از اون اتفاقات نادره ها که توی یه کنسرتی بیفته و حیف که آدم اونجا نباشه و نبینه همچی اتفاقی رو.
دقیقاً اون بتن آسیب میشه.
اما بشنویم از استینگ. استینگ هم خواننده بریتانیایی کنسرتی رو قرار بوده که توی قزاقستان داشته باشه ولی روی صحنه نرفته و پیوسته به معترضان در این کشور.
کارکنای صنعت نفت و گاز قزاقستان 40 روزیه که دست به اعتصاب زدن و استینگ میخواست که اجرا بکنه. استینگ از اونجایی که فعالیت حقوق بشرانه میکنه از طرف سازمان دیدبان حقوق بشر مطلع میشه که این اتفاق اونجا میفته و میگه که اگه من اونجا اجرا میکنم در شهر آستانه در فستیوال دولتی تمام حقوق بشر رو نادیده میگرفتم و زیر پا میذاشتم اون حد و مرز حقوق بشری و تمام خواسته های مردم معترض رو نادیده میگرفتم. از این فرصت میخواسته استفاده کنه که این صدای اعتراض این مردم قزاقستان رو به گوش جهانی ها بره.
خب اینم اعتراض به سبک استینگ. با علی ناظمی همراه بودیم و نگاهی داشتیم به موزیک های تازه در فضای ایران و همچنین در سطح جهان.
خیلی متشکرم.
Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
مرد انگلیسی در نیویورک از استینگ شنیدید، اما اجازه بدید که بریم سراغ گفتگویی که امروز داشتیم با احمدرضا نبی‌زاده، خواننده‌ای که البته خواننده سرشناس موسیقی ماست و ترانه مشهورش که خیلی هامون شنیدیم واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم. البته این مصاحبه رو چندی پیش هم حتما شنونده های ما شنیدن، اما اونهایی که از دست دادند شنیدن این مصاحبه رو میتونن در این لحظه گفتگویی رو که با احمدرضا نبی‌زاده داشتیم بشنون در مورد خودش، کمکاریش و مسائل دیگه. آقای نبی‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، سلام، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان خوب شما.
آقای نبی‌زاده خیلی کم خبر هستید، تقریبا بعد از تب کویر که فکر کنم سال 83 خورشیدی بیرون اومد شما آلبوم جدید نداشتین. سکوتتون شاید واقعا آزاردهنده باشه برای طرفدارای صداتون که الان دارن تو ایران صدای شما رو میشنون.
به به، چه خوب. پس بازم سلام میگم به همه عزیزان، چه طرفدار چه غیر طرفدار، میگم که صبح بسیار خوبی داشته باشیم و روز بسیار خوبی رو در پیش. من حدود 10 سال هست که آلبوم دیگه نداشتم و به طور کل از دنیای موسیقی در خارج از کشور خودم رو کنار کشیدم.
چرا دلخورین؟
ابدا نه، دلخور نیستم، فقط تجربه کردم. امید داشتم که با اومدن به این مهاجرت اجباری این سوی آبها وضعیت هنری ما، حالا لااقل در رابطه با موسیقی بگیم، پیشرفتی حاصل بکنه، بهتر بشه از همه جهات. ولی متاسفانه اینطوری نشد و در نتیجه یک بازار آشفته‌ای درست شد که دیگه صحبتی از هنر و یا حتی دلسوزی برای جوانهای در وطن یا این داستانها وجود نداشت. در نتیجه من احساس خوبی نداشتم که قاطی این جماعت بخوام فعالیت کرده باشم.
آقای نبی‌زاده شما جز آخرین خواننده های نسلی هستید که وقتی اومدین شکوفا بشید فکر میکنم به انقلاب خوردین دیگه، یعنی انقلاب نذاشت که دیگه کارتون رو به اون صورت توی ایران ادامه بدین.
بله،
چون تصویری که همه از شما یادشونه تصویریه که شما توی یکی از شوهای فریدون فرخزاد حاضر شده بودید. اون زمان که وارد موسیقی شدید با جو اون دوره چه تصوری داشتید از آینده حرفه‌ای خودتون؟
زمان 22 سالگی من بود، به هر حال در اوج جوانی و البته کم تجربگی، ولی با اینکه رقابت ها زیاد بود، با اینکه بسیار نوازنده ها و آهنگسازان به هر حال موسیقیدان های بسیار خوب یاد داشتیم در اون رابطه، برای من این اتفاق افتاد که شرکت CBS آمریکایی قبل از انقلاب تازه شروع به کار کرده بود و اونجا یه شعبه درست کرده بودن که این کارو بین‌المللی بکنن و من رو انتخاب کردن. نه تنها انتخاب کردن، این درست همزمان با دوست عزیزم آقای فرامرز افغانی بود که اون آلبوم اگه یک روزش رو خود در مشغولیاش رو درست میکرد و منم مشغول آلبوم خودم بودم، هر دو در این کمپانی بودیم. بعد مدیر کمپانی آقای وینگارد نامی بود که صدای من رو که شنید دستور داد به آهنگسازان در شرکت CBS که این آقا بایستی برای اروپا یا بخونه و ارکستر سیمفونی تهران رو استخدام کردن که برای من آهنگ ضبط بکنن و اون موقع LP بود، صفحه‌ای بزرگ بود که این رو در اروپا بفروشن و من به زبان فرانسه براشون بخونم. بنابراین جواب سوالتون اینه که اگر این اتفاق نمی‌افتاد الان شما اصلا نمی‌تونید منو پیدا کنین با هم حرف بزنین.
ولی خب به هر حال چی شد؟ اون اتفاق نیفتاد. یعنی
ما همه خواب بودیم و مشغول کارامون بودیم که یک وقت این صدای علی اکبر این حرفا بلند شد و بعد یواش یواش دیگه
همون داستان نوار پاره شد دیگه.
بله دقیقاً اون نوار پاره پاره مال همون موقع بود که مردم داد می‌زدن و آقای ازهاری اون زمان اوضاع رو در دست داشت و اومد گفتش که اینا همه دروغه، اینا نواره، مردم نوار می‌زنن که علی اکبر نمیگه. بعد مردم اومدن توی کوچه‌ها داد می‌زدن ازهاری بیچاره نوار که پا نداره. در این رابطه خانم هما میرافشار یه ترانه زیبایی گفتن که از من خواستن که اگر دوست داری بخونی، برای اینکه خواننده‌های دیگه جرأت نمی‌کنن، اونا بیشتر به فکر اینن که به هر حال نون رو به نرخ روز و مواظب باشن شاد روزی بخوان برن ایران و این جور صحبت.
گفتن که همه حرفا نواره، یکی میگفت نوار که پا نداره، میگفتن که شب آبستن صبحه، زمستون که بره فصل بهاره، گفتند و شنیدیم و همه پا در آوردیم، رفتیم و رسیدیم به این شوق که بردیم، ما بود و نبود و دست نابودی سپردیم، یک سیلی جانانه در این حادثه خوردیم. همه روزای هفته همون جمعه خون شد، هزار باغ گل سرخ خشکید و خزون شد، هزار غنچه که پرپر شد و از شاخ زمین ریخت، زمین لرزید و لرزید، نه اون موند و نه این شد، نه اون موند و نه این.
آقای نبیزاده، یک سبک خاصی شما هم دارین تو کارتون، یعنی سبکی که مختص خودتون، وقتی آدم گوش میده بیشتر تنظیماتون که پایه اصلیه، یعنی کارتون گیتاره. اگه میشه مقدار در مورد اصلا سبک خاص موسیقیتون و اصلا گرایشی که به موزیک فولکلور دارین و سعی کردید که اصلا از اون هم استفاده کنید.
ببینید، من متولد آبادان هستم و آبادان شهری بود که به خاطر پالایشگاه از تمام ایران به خاطر کار میومدن اونجا. در نتیجه این شانس رو من داشتم که با موسیقی همه جای وطنمون در اون آبادان آشنا بشم. و از نظر زمانی و سنی موقعی بود که ما تحت تاثیر موسیقی غربی بودیم، زمان بیتل ها بود که گل کرده بودن. به هر حال لز زپلین بود، دی پرپل بود، الویس بود، نمیدونم تام جونز و انگلبرت بودن، سبکای مختلف داشتن. ما تحت تاثیر اینها به خاطر به هر حال ساز گیتار اون جور تیست موسیقی و به اون شکل موسیقی رو ما دوست داشتیم. در این حال خب مادرم بختیاری هست، بزرگ شده مسجد سلیمان یا همون پارسو ماش معروف که زادگاه کوروش کبیر بوده با افتخار باید گفت. پدرم متولد دسپول، خودم هم که در آبادان. در نتیجه این گرایش رو داشتم همیشه به موسیقی بختیاری و از مادر خیلی چیزها یاد گرفتم در این رابطه. بعد چون سازم گیتار بود، خود به خود اتفاق افتاد که وقتی من اینها رو برای گیتار تنظیم می‌کردم یه حالت مدرن به خودش می‌گرفت، یه کاری که اتفاق نیافتاده بود قبلا. چون قبلا می‌کردن این کارو برای به صورت کلاسیک، صدایی که صدای اپراتیک می‌خوندن اینها رو، مثل خانم پریزنگنه یا خانم مینو جوان.
حالا در میون کاراتون مثلا کار دارید از پرویز مقصدی، با اینکه خودتونم خب آهنگ می‌سازید، کار دارید مثلا از فرامرز اصلانی و همچنین با سیاوش قمیشی کار کردین.
موقعی که با موزیسین و موسیقی‌دان خوبمون آقای سیاوش قمیشی، به هر حال ایشون سواد موسیقی دارن، ایشون ساز می‌زنن و استعداد آهنگسازی خیلی خوب دارن که داریم شاهدش هستیم می‌بینیم. زمانی که با ایشون من ایشون رو انتخاب کردم که با من کار بکنن، به گفته خودشون میگفتن که تو نبی‌زاده اولین خواننده‌ای هستی که من در تمام زندگیم برای اولین بار دارم 6 تا آهنگ براش می‌سازم در یک آلبوم، که این رو بارها تکرار می‌کردن. من ایشون رو انتخاب کردم برای اینکه سلیقه موسیقاییشون به من خیلی نزدیک بود و میدونستم اگر من بخوام سلیقه خودم رو فقط صرفاً دخالت بدم مورد توجه قرار نخواهد گرفت، به دلیل اینکه سلیقه من نسبت به مردمم یک جای دیگری قرار گرفته بود، اونجوری بر حقیقت بگم مردمی نبود کار من. و در نتیجه فکر کردم که بایستی از یک آهنگساز دیگری کمک بگیرم که وارد این میدون بشم، خودم رو به هر حال ثابت کرده باشم، آشنا کرده باشم، بعد بتونم کارهای خودم رو یواش یواش معرفی کنم و دیگه فقط کارهای خودم رو بخونم. البته بعد از اینکه آلبوم تموم شد، من آهنگای خودم رو که ساخته بودم از قدیم براشون گذاشتم گوش کردن و بسیارم روز خندیدیم. حالا امیدوارم بگم خودشون هم میشنون باز دوباره خواهند خندید. با تعجب گفتن که تو که صاحب سبکی و این کارا رو ساختی، چرا اومدی از من آهنگ گرفت؟ آقای مقصدی هم اون موقع که باشون قبل از آقای قمشه شروع به کار کردم، باز بیشتر برای این بود که رابطی بودن در رابطه با رادیو و تلویزیون و این برنامه‌ها و حتی شرکت CBS که من بتونم بیام و فعالیت بکنم. حتی سریع براتون بگم، زمانی که من با CBS با ایشون کار می‌کردم، آقای مقصدی 8 آهنگ، اون موقع اینجوری بود که عرف این بود 8 آهنگ برای یک کاست باشه، چیزی که نبود، برای من ساختن به خرج CBS. من ازشون خواهش کردم، التماس می‌کردم که اجازه بدین من 7 آهنگ شما رو می‌خونم، 8 رو بذارید مال خودم باشه، یک دونه آهنگ رو خواهش می‌کنم اجازه بدین مال خودم باشه، که اون آهنگ بود امون از دلمو وای از دلمو، یه نغمه شیرازی با شعرهای بابا طاهر با یه گیتار من اینو میخوندم. و جالب اینجا که وقتی که نوار تموم شد، این یه دونه آهنگ ساده فولکلور خودم شد اسم آلبوم و خیلی گل کرد. و
چه باب خونه یه روزی دست زمونه ما رو کاشت با مهربونی پیش هم مثل دو دونه، ما تو باز مهوا گرفتیم، بارون اومد پا گرفتیم، دوتایی تو خاک بخشه میشه کردیم جا گرفتیم، فردای دلامون قافل از رنگ گلامون، غم فردای دلامون تو
روی خاک دیره بارون روی باغ روی زمین گل اون شد گل سر گل من زرد و غمین.
میونتون با صبح چجوریه؟ یعنی سحرخیزی نیستین؟
بله بله، اتفاقا به نازنینم، خیلی از این موسیقیدان های ما در قربت به من میگفتن آقا شما توی بیزنس غلطی اومدی با این اخلاقی که داری، چون همه ما شب زنده داریم و روز میگیریم میخوابیم و تمام میتینگامون و برنامه‌هامون و آهنگسازیمون شبه، شما دوست داری صبح سحر پاشی و این اصلا جور در نمیاد. من عاشق صبح زود، 4 صبح به دنیا اومدم، از زمانی هم که به دنیا اومدم صبح رو تا الان دوست داشتم، هنوزم صبح زود پا میشم که حتما سپیده رو ببینم، طلوع رو ببینم، به هم انرژی میده، زندگی میده. بازم صبح رو به همه، بامداد رو به همه باید تبریک بگم، هر روز باید گفت که ما اینقدر خداوند ما رو دوست داشته که اجازه داده این زمان کوتاه رو در این دنیا بیایم و بریم.
صبحونه رو مفصل میخورین صبح یا نه؟
راستش این حرف البته خوبی نیست، دوستان جوان تشویق نشن، عادتهای بعدم حتما باید یه قهوه بخورم و بعد یه سیگار بکشم، بعد از اون یه لیوان آب میخورم و بعد شروع میکنم به ورزش کردن. البته تنگین نه
باحاله، چون به خاطر اینکه شما سیگار رو میکشیم بعد ورزش هم میکنیم.
بله چرا که نه، ورزش رو میکنم، هنوز هم روی سرم وای میسم و پاهام رو بالای سرم تکون میدم، پوشاپ میرم، سیتاپ میرم، یعنی همون شکم و سینه و بازو و همه این کارا رو با وزن خودم روی زمین انجام میدم، نرمش میکنم، سرحال میام، بعد برای خودم یه صبحونه مفصل با حوصله درست میکنم و بعد از اونم دیگه میافتم مشغول به کارام هستش که از جمله الان دارم به یه آلبوم کار میکنم. من در این آلبوم تا به الان 4 آهنگ از آقای آندرانیک دارم، آهنگای خودم هست که بیشتر جنبه سیاسی داره. من واقعا صادقانه بهتون بگم تمام سکر و سکرم از روزی که اومدم اینجا اون طرف بوده و دلم با جوانای مملکت هم هست، از اینکه نمیتونم کاری بکنم، هیچ جور کمکی بکنم، فقط به خودم میگم اگر تو یه صدا هستی و فقط به طریق یک صدا میتونی کمکی باشی، اقلا همدردی تو باهاشون نشون بده. از یک دوست نازنین جوانی در ایران به اسم آقای عرشک بیگی تلفنی روی این شعرها با هم کلی گپ و گفت زدیم و من این ترانه ها رو ازشون گرفتم و گفتم دوستون از خانم هما میرافشار باز ترانه دارم و تصمیم گرفتم شاید اینکه اون آهنگ واسه من گل نفرست رو دوباره بازخونی کنم.
نمیدونم جا داره یا نه، خواهش کنم یه تیکش خودتون زمزمه کنین یا نه.
واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم، میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت، دیگه از دوستت دارم حرفی نزن، آخه عشقی نیست میونه تو و من، من و تو بنده این ما و منیم، اما عشق یعنی با هم یکی شدن. واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم، میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی دور گذشت و رفت، دیگه از دوست دارم حرفی نزد، تو عشقی نیست میونه تو و من، من و تو بنده این ما و منیم، اما عشقی یعنی با هم یکی شدن.
واسه من گل نفرست با ترانه ای از هومن، آهنگ سیاوش قمیشی، صدای احمد رضا نبی‌زاده برای همه اونهایی که دارن صبحانه با خبر رو گوش میدن. امیدوارم عاشق و سرزنده باشین.
پرسم آیا تو رو میبینم دوباره، میپیچه صدا تو گوشم که با خنده میبیاره، خنده های تو فریب، گریه های تو دروب، تو چی بودی واسه من یه چراغ بی فروم، دیگه از دوست دارم حرفی نزد، آخرش نیست میونه تو و من، من و تو بنده این ما و منیم، اما عشق یعنی با هم یکی شدن.
نفلت دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم، میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت، دیگه از دوستت دارم هر